با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران و پس از شنیدن همخوانی درنگیز گوگوش و مارتیک از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با مجله سراسر خبر، مجله نیمروزی. سپاسگزارم که در این لحظه و در این ساعت از روز یک شنبه وقتتون رو گذاشتید با ما سپری کنید و شنونده آخرین و تازه ترین خبرها باشید از اقصا نقاط ایران و جهان، حاصل دسترنج همکارانم در تحریریه رادیو فردا. پس لحظه و ثانیه رو از دست نمیدیم و بیدرنگ میریم تا به ضیافت خبرها سری بزنیم، همراه بشیم با کامبیز غفوری که مسئولیت خبرهای امروز رادیو فردا رو او بر عهده داره. کامبیز
سلام. شنوندگان گرامی رادیو فردا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی حمله به نفتکش ها در دریای عمان را مشکوک خواند و آن را مکمل تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران دانست. علی لاریجانی در نطق پیش از دستور جلسه علنی روز یکشنبه مجلس ایران مدعی شد که آمریکا در جنگ جهانی کشتی های خود را در نزدیکی سرزمین ژاپن مورد هدف قرار داد تا به گفته او توجیه لازم برای خصومت را فراهم کند. آمریکا، بریتانیا و عربستان سعودی جمهوری اسلامی ایران را مسئول حمله به 2 نفتکش در دریای عمان معرفی کردند. مقام های ایرانی این ادعا را رد می کنند. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل با رد اتهام ها علیه تهران گفته به طور قطع همان کسانی که ایران را متهم می کنند خود نقش اصلی را در ایجاد کردن این حوادث دارند. ریچارد ردکلیف روز شنبه از اعتصاب غذای همسرش نازنین زاغری به مناسبت سالگرد تولد دخترشان خبر داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از ریچارد ردکلیف نوشت که نازنین زاغری در 5مین سالگرد تولد دخترش و در اعتراض به آنچه حبس ناعادلانه خود نامیده دست به اعتصاب غذا زده است. آقای ردکلیف همچنین گفت در برابر سفارت ایران در لندن برای همراهی با همسرش اعتصاب غذا میکند. او در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعتصاب غذای خود و همسرش را نامحدود توصیف کرد.
این اعتصاب غذا نامحدود است و نمیدانیم چقدر طول خواهد کشید. من به نازنین گفتم که اگر او میخواهد اعتصاب غذا کند من هم همراه با او اعتصاب غذا میکنم و تنهایش نمیگذارم.
نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در سال 1395 در ایران بازداشت و به تلاش برای براندازی به 5 سال زندان محکوم شد. خانم زاغری این اتهام را رد کرده است. بریتانیا 100 تفنگدار دریایی به خلیج فارس اعزام خواهد کرد. روزنامه بریتانیای تامز در شماره روز یکشنبه خود نوشت که در پی حملات اخیر به 2 نفتکش در دریای عمان، این نیروهای ویژه به یک پایگاه بریتانیایی جدید در بحرین خواهند رفت. هدف از این اعزام حفاظت از کشتی‌های بریتانیایی عنوان شده است. همزمان توبیاس الوود، معاون وزیر دفاع بریتانیا، روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی به ایران هشدار داد. او گفت ایران باید بداند که بریتانیا مصمم به حمایت از دارایی‌های خود در منطقه است. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه گفته بود سپاه پاسداران عامل حملات به 2 نفتکش در دریای عمان است و از نظر لندن هیچ عامل دولتی دیگری را نمیتوان مسئول دانست. جمهوری اسلامی دست داشتن در انفجار نفتکش ها در دریای عمان را رد میکند. مقام های ایرانی این انفجارها را مشکوک خواندند. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید سامانه دفاع موشکی S-400 را از نیمه ماه ژوئیه 1 ماه دیگر از روسیه تحویل خواهد گرفت. خرید این سامانه دفاع موشکی ساخت روسیه باعث تنش در روابط آنکارا و واشنگتن شده است. دولت آمریکا میگوید در واکنش به خرید این موشک‌ها ترکیه از مشارکت در تولید جنگنده‌های پیشرفته F-35 حذف خواهد شد. ایالات متحده همچنین ترکیه را به تحریم‌های اقتصادی تهدید کرده است. وزیر خارجه ترکیه روز جمعه در پاسخ گفت که اگر آمریکا به این دلیل ترکیه را تحریم کند، اقدامات متقابل انجام خواهد داد. آقای اردوغان که در بازگشت از نشست سیکا در تاجیکستان با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت که با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در این نشست گفتگو کرده است. رئیس جمهوری ترکیه گفت ما امضای خود را بر این قرارداد گذاشتیم و کاری را که آغاز کرده ایم تمام می‌کنیم. ترکیه و آمریکا از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو به شمار می‌روند. محمد
سپاسگزارم از کامبیز غفوری که خبرها رو به آگاهیتون رسوند. اما در 30 دقیقه که پیش رو داریم چه با هم خواهیم شنید؟ آنچه که دبیر این مجله نیمروزی بابک غفوری آذر برای شما در نظر گرفته و من اونها رو با شما قسمت خواهم کرد. در مجله نیمروزی از عربستان میگیم. عربستان گفته دنبال جنگ نیست، اما در دفاع هم تردید نخواهد کرد. تحلیلی خواهیم داشت بر گفته های ولیعهد عربستان. چرخش رفتار دیپلماتیک بریتانیا در قبال ایران. نگاهی خواهیم داشت به موضع گیری اخیر بریتانیا و واکنش دولت ایران. همچنین نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحرکات حوثی‌ها، حمله تازه حوثی‌ها به عربستان و اینکه ریاض گفته یک پهپاد را سرنگون کرده است. و از پایان هفته‌های جنجالی والیبال ایران خواهیم گفت، با پیروزی والیبال ایران مقابل لهستان و واکنشی که کاربران شبکه‌های اجتماعی به این پیروزی و به این حضور نشان دادند. 30 دقیقه جای خوبی است برای اینکه شما هم مشارکت کنید و ما رو از بحث و نظر خودتون دریغ نکنید. میزبان شما در این مجله نیمروزی محمد زرقامی است و امیدوارم که در این نیمروز بتونیم در کنار هم همراه خوبی برای همدیگه باشیم. ولیعهد عربستان با متهم کردن ایران به انجام حملات اخیر به نفتکش‌ها در دریای عمان گفته کشورش آماده است با هر تهدیدی مقابله کنه. تهران اتهام حمله به نفتکش‌ها رو اما رد کرده. با این حال محمد بن سلمان در مصاحبه‌ای که 25 خرداد ماه با روزنامه الشرق الاوسط انجام داده گفته حکومت ایران به نخست وزیر ژاپن که در حال دیدار از تهران بود بی احترامی کرد، در حالی که شینزو آبه آنجا بود. در پاسخ به تلاش‌های او برای کاستن از تنش‌ها به دو نفتکش حمله کردند که یکی از آنها ژاپنی بود. ولیعهد عربستان در بخش دیگری از همین مصاحبه هم میگه ما به دنبال جنگ نیستیم، اما برای مقابله با هر تهدیدی علیه مردم، تمامیت ارضی و استقلال کشور و منافع حیاتی خود تردیدی نشان نخواهیم داد. همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه در آلمان، تا نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های ولیعهد عربستان و بالا گرفتن تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده و متحدان ایالات متحده در منطقه. آقای صدرزاده بهتون سلام می‌کنم. همونطوری که دیدیم محمد بن سلمان میگه که عربستان دنبال جنگ نیست، اما در دفاع از خود تردید نمی‌کند. این اما جای تحلیل داره و اینکه منظور ولیعهد عربستان با گذاشتن این اما در دفاع از خود چیست؟
من هم به شما سلام میکنم. این اما به معنای این است که عربستان سعودی در حقیقت اعلام کرده که ما به اون اتحاد جهانی که فعلا آمریکا در پی تشکیلش هست خواهیم پیوست. این رو صراحتاً در این مصاحبه‌ای که با شرق الاوسط کرده تقریباً در جمله سوم بیان میکنه که ما به اجماع جهانی میپیوندیم. همونطور که میدونید کفیل دفاع وزارت دفاع آمریکا الان در جهان در پی این هست که یک اجماع جهانی علیه ایران ایجاد بکنه و چون عده‌ای از کشورها با این ویدیویی که آمریکایی‌ها نشون دادن از حادثه‌ای که در خلیج فارس اتفاق افتاده گفته که ما شواهد بیشتری در دست داریم و این شواهد را در آینده به اصطلاح نشان خواهیم داد و سعی میکنیم که یک اجماع جهانی ایجاد بکنیم. و این مصاحبه هم که آقای بن سلمان کرده در حقیقت در جهت این اجماع هستشون. در این مصاحبه نه تنها به این حادثه در خلیج فارس میپردازه، بلکه مسئله حوثی ها و یمن و مسائل دیگری رو هم بهش اضافه میکنه و در حقیقت میگه که ایران مسئول تمام این داستان ها هست و ما کم یا بیش آمادگی میکنه که میخواد به این اجماع جهانی علیه ایران به پیونده.
آقای صدرزاده، تا چه اندازه عربستان سعودی میتونه نقش حیاتی داشته باشه در این اجماع، و اصلا چه نقشی شما الان در این شرایط برای عربستان سعودی قائلین در این به وجود آوردن این اجماع حداقل در سطح منطقه ای؟
عربستان سعودی مشکل خواهد داشت از نظر سیاسی و از نظر باورمندی در سطح عمومی و بین المللی به اصطلاح در این اجماع. همین امروز که مجله شپیگل، روزنامه های معروف آلمان و روزنامه های انگلستان به اصطلاح این صحبت آقای بن سلمان رو منتشر کردن و بعد هم جا گذاشته بودن برای کامنت و تفسیر خوانندگان، همه جا شما میتونید بخونید که با اینکه این مسئله اول این روزنامه های معتبر بود، ولی همه جا میتونید در تفسیر خوانندگان بخونید که آقای بن سلمان، کسی که به هر حال مسئول قتل خاشقجی شناخته میشه و به هر حال چهره بسیار جالبی در افکار عمومی نیست برای اینجا ایجاد این اجماع از نظر شخصی، ولی کشور عربستان سعودی میتونه یک کشور مهمی باشه اگر یک اجماع واقعی به وجود بیاد علیه ایران. میتونه از نظر به اصطلاح لوجستیکی و جغرافیایی و امکانات نظامی به اصطلاح خیلی خیلی مهم باشه، چون به هر حال همطور که میدونید قسمت اعظم تأسیسات و امکانات آمریکا که در خاورمیانه هست در عربستان سعودی است، و عربستان سعودی هم حساب میکنه روی آمریکا. در همین مصاحبه‌ای که آقای بن سلمان با شرق الاوسط گفته، یک به اصطلاح بخشی از این سخنرانی هم به مؤتلفین بین المللی پرداخته و چگونه عربستان سعودی علارغم اختلاف نظر سالهای سال با این متحدانش و منظورش آمریکا هست همکاری کرده و در آینده هم همکاری خواهد کرد.
آقای صدد، نکته دیگه‌ای که در صحبت‌های آقای محمد بن سلمان ما میتونیم بهش اشاره کنیم اینه که توپ رو به نوعی میندازه در میدان ژاپن هم میندازه و پای شینزو آبه و سفر او به ایران رو هم به میان میکشه. هدف محمد بن سلمان از مطرح کردن این مسئله و تأکید کردن روی نفتکش‌ها که یکی از اونها ژاپنی بوده چی هست؟ آیا هدفی داره که خودش رو به ژاپن نزدیکتر کنه یا هدف دیگه‌ای رو دنبال میکنه؟
من فکر میکنم اون قسمتی رو که راجع به ژاپن میگه و این حادثه میگه، در حقیقت میخواد رفتار عمومی جمهوری اسلامی یا مقامات جمهوری اسلامی رو تشریح بکنه و میخواد بگه که این یک بی احترامی بوده به ژاپن. عین این جمله رو به کار میبره، میگه در حالی که آقای شینزو آبه در تهران به اصطلاح در حال مذاکره بوده، ایران به قول آقای بن سلمان به کشتی ژاپنی حمله کرده و این برای نشان دادن بی احترامی به ژاپن هست و اهمیت ندادن به این میانجیگری ژاپن، و اینو تعمیم میده به اصولا رفتار به اصطلاح توهین‌آمیز ایران به همه. اینکه حالا این ارزیابی تا چه حد به اصطلاح ژاپن رو به طرف عربستان سعودی ببره یا نه، اون یک بحث دیگری است. ژاپن در عربستان سعودی منافع حتی بیشتری داره تا ایران، مقدار نفتی که از عربستان سعودی میخره، مقدار مبادلاتی که اونجا داره و رابطه خوبی رو که با عربستان سعودی داره. به هر حال نیازی به این حرفا نیست. من فکر میکنم که این حرف در ایران و ژاپن و این مسئله رو که آقای بن سلمان مطرح کرده، در حقیقت برای توضیح به صلاح رفتار ایران با همه جوانب بین المللی است و بگه بی احترامی و توهین جزء رفتار ایران است.
یعنی نقش تحریک کننده ای نیست که بخواد ژاپن رو به نوعی تحریک کنه در این میون به نظر شما؟
من فکر نمی کنم، چون ژاپنی ها به هر حال انقدر چیز هستند، به صلاح پراگماتیست هستند و منطقی و به صلاح واقع بین هستند که این سخنها چندون تأثیر روشون نمیذاره. میگن در جهان کشوری نیست که به اندازه ژاپن ایده رو از واقعیت به اصطلاح این همه فاصله بذاره، و همین علت ژاپنی ها با این حرف ها تحریک پذیر نیستن، بیشتر دنبال منافع خودشون هستن و فعلا در بین ایران و عربستان سعودی منافعشون بیشتر به عربستان سعودی میچربه. اگر هم در پی میانجیگری بودن، چون مایل نیستن که در منطقه برخوردی صورت بگیره که منافعشون در خطر بیفته.
سپاسگزارم علی سطرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه که از آلمان ما رو همراهی می‌کردید. بن سلمان، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان گفته عربستان دنبال جنگ نیست اما در دفاع از خود تردید نمی‌کند. در این باره اگر شما هم نظری دارید قطعاً می‌تونید نظر خودتون رو از طریق راه‌های ارتباط با رادیو فردا با ما در میون بگذارید. اما اجازه بدید که در همین راستا به سراغ یک مسئله دیگه بریم و اون هم روابط ایران و بریتانیا است که این روزها روابط ایران و بریتانیا هم مقداری تنش زا شده و به نوعی میشه گفت ما شاهد یک چرخش رفتار دیپلماتیک هستیم از سوی بریتانیا در قبال ایران. رسانه های ایران به نقل از وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش کردند که سفیر بریتانیا در تهران احضار شده و مراتب اعتراض شدید به مواضع لندن مبنی بر نقش جمهوری اسلامی ایران در حمله اخیر به نفتکش‌ها در دریای عمان به او ابلاغ شده. سفیر بریتانیا میگه خودش درخواست ملاقات رو کرده بود و از دیگر سو خبری داشتیم که یک مقام رسمی هم در وزارت خارجه بریتانیا روز شنبه خبر احضار سفیر این کشور به وزارت امور خارجه ایران رو تکذیب کرده. همراه هستیم در اینجا با شهران تبری، روزنامه‌نگار در لندن، تا نگاهی داشته باشیم به این اخبار. خانم تبری، پیش از هر چیز به نظر میاد که میشه گفت یک تناقضی در نوع اطلاع رسانی ما الان شاهد هستیم. از یک سو صحبت از احضار سفیر بریتانیا در تهران به وزارت خارجه ایران و از دیگر سو ما شاهد تکذیب این قضیه هستیم. این به چه صورتی هست؟
خب این یه مقداری به دلیل این هست که اطلاعات شفاف نیست و درست گفته نمیشه، ولی و ممکنه که مثلا در مورد بریتانیا البته فکر نمی کنم هیچ گونه تردیدی بشه کرد، برای اینکه اونا کارشون مرتبه و هیچ دلیل نداره که اگر سفیر احضار شده بخوان بگن که احضار نشده. اگر هم کسی چنین حرفی زده احتمالاً بی اطلاع بوده و این حرف بعداً تصحیح شده. خود آقای جریمی هانت راجع به این موضوع صحبت کرده، گفته سفیر احضار شده و راجع به اون گفتگو شده. بنابراین من فکر نمی کنم این خود این موضوع از جهت بریتانیا حائز اهمیت خیلی زیادی باشه.
ولی از طرف دیگه خانم تبری گفته شده که آقای مک‌ایر سفیر بریتانیا در تهران در حساب کاربریش در توییتر نوشته خودش درخواست یک ملاقات فوری رو داده بود و این درخواست هم مورد قبول وزارت خارجه قرار گرفته. این ملاقات فوری آیا محتواش مورد بحث قرار گرفته در رسانه‌های بریتانیا یا میشه گمانه‌زنی کرد که چه مسئله فوری بوده که خواسته صحبت کنه در موردش؟
به طب چند مسئله تانکرها در رأس مطلب صحبت بوده، مسئله صحبت بوده و میخواسته با ایران صحبت بکنه در مورد اینکه به هر حال بریتانیا سیاست خارجیش در حال حاضر بیش از همیشه نزدیک به سیاست خارجی آمریکا هستش و نمیخواد آمریکا رو از خودش برونه به هیچ عنوان، به خاطر شرایط داخلی که داره، به خاطر خروج از اتحادیه اروپا و اهمیت روابط اقتصادی و همکاری و امنیتی با آمریکا. بنابراین این چرخش سیاست خارجی یک مسئله مهمیه. احتمالاً سفیر میخواسته این رو با مقامات ایران، با وزارت خارجه ایران در میون بذاره یا با مقامات هر جا که صحبت کردن در میون بگذاره. ولی مسئله دیگه‌ای که امروزا در رسانه‌های بریتانیا در صدر خبر هستش مسئله نازنین زاغریه که با این مسئله گره خورده و آقای جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا در یک صحبتی که از رسانه‌های گوناگون پخش شده گفته که این مسئله آزادی نازنین زاغری به هیچ عنوان نباید ارتباط داده بشه به اصطلاح سیاست خارجی بریتانیا در منطقه یا در سطح جهانی. امروز همسر خانم زاغری هم در مقابل سفارت ایران یک اعتصاب قضا رو شروع کرده و رسانه‌ها دائم با او صحبت می‌کنند و این موضوع رو همزمان با مسئله تانکرها مطرح می‌کنند.
از مسئله تانکرها می‌خوام بهش بپردازیم. من یه اشاره‌ای هم بکنم، یک مسئله دیگه‌ای رو که ما شاهدش بودیم این بود که حالا بعد از اظهار نظری که انجام شد از سوی بریتانیا در خصوص مسئله حمله به تانکرها، ما دیدیم که اعزام نیرو در دستور کار بریتانیا قرار گرفته و صحبت از این قضیه است. این مسئله دلیلش چیه و تا چه اندازه محصول سیاست خارجی و دیپلماسی دستگاه دیپلماسی بریتانیا هست؟
شما هر که یک پنجم نفت دنیا از تنگه هرمز گذر میکنه. بنابراین هر کشوری که منافعی داره از این موضوع باید حواسش جمع باشه که الان بعد از دو انفجار بزرگ و قبلا انفجار در فجیره باید منطقه تنگه هرمز امنیتش بیشتر بشه از طرف نیروهای دیگه‌ای که در اونجا حضور ندارن. اعزام این 100 نفر به خلیج فارس، این یک امر خیلی طبیعیه، این ربطی به سیاست خارجی دیگه چیزی نداره، این مسئله امنیتیه. شما اگر الان خودتون فرض کنید به خونتون یک نفر بیاد حمله بکنه، خب به دو تا پلیس رو مجبور میکنید اونجا باشه، یا میرید یه دزگیر میذارید. این طبیعیه که اقدامات امنیتیتون.
اما هواداران جمهوری اسلامی، خانم طبری، معمولا
سیاست خارجی بله. نداره.
هواداران جمهوری اسلامی معمولا این گونه عنوان میکنن که امنیت تنگه هرمز مسئولیتش با جمهوری اسلامی ایرانه و به نوعی بله، این حضور بله، این نیروها رو مداخله میدونن.
مسئولیت به درستی دقیقاً همینطوری که میگین، به خاطر اینکه این مسئولیت به درستی انجام نگرفته. حالا فرض کنیم مثلا ایران به این تانکرها کاری نداشته، پس ولی کوچ نتونسته امنیت رو تامین بکنه، برابر این کشورهای دیگه مجبورن که این امنیت مشارکت کنن در تامین این امنیت. حالا با این تفاوت که خیلی‌ها معتقدن خود ایران دستش در این انفجارها هست، برابر این فرستادن نیرو به خلیج فارس به هیچ عنوان مسئله عجیبی نیست، خیلی مسئله طبیعیه. همونطور که گفتم اگر خونه شما رو دوز بزنید بله، شما میرین یه دوزگیر میذارین و این هیچ ربطی به سیاست خارجی و تغییر سیاست خارجی نداره. من بارها تکرار کردم که بریتانیا در مورد در ارتباط با آمریکا فقط دنبال رو نیست، بلکه تأثیرگذار هم هست. بنابر این اگر رابطه ایران با بریتانیا بهتر بشه به نفع ایران در تأثیری که بریتانیا میگذاره در سیاست خارجی آمریکا.
سپاسگزارم شهران طبری، روزنامه‌نگار در لندن، که ما رو همراهی می‌کردید با نگاهی به سیاست خارجی بریتانیا در قبال ایران، حمله به نفتکش‌ها و اعتراض ایران به گفته‌های وزیر خارجه بریتانیا که شنیدید. در ادامه فرصتی فراهم تا چند شنونده رو نظرشون رو بشنویم، برمیگردیم ادامه میدیم با بحث داغ والیبال.
آقایون مسئول تو جمهوری اسلامی که انقدر تهدید میکنید که اگر ما نفت نفروشیم تنگه هرمز رو میبندیم یا ناامن میکنیم، خب حالا بیاید جواب بدید دیگه، تنگه هرمز ناامن شده، چرا تکذیب میکنید؟ همه انگشت اتهام به طرف شماست. خب نکنید دیگه، اگر شما نمیخواید گردن بگیرید، اگر شما کاری رو که نمیخواید بکنید و اصلا برای چی تهدید میکنید، برای چی ادعا میکنید؟ خب انگشت اتهام الان به طرف شماست، تکذیب هم نکنید.
آقای ظریف و دستگاه مربوطه‌شون، دستگاه وزارت خارجه، هر گونه دخالت جمهوری اسلامی در حملات اخیر به نفتکش‌ها رو رد کردن و اون رو مشکوک دونستن. خواستم به آقای ظریف بگم که احتمالاً شما و دستگاه مربوطه‌تون از این حملات اطلاعی نداری، همونطور که آقای قاسم سلیمانی حافظ اسد رو از سوریه آورد تهران و شما هیچ اطلاعی نداشتین.
بله، شنونده نظرات شنوندگان رادیو فردا بودید. 2420221122112 رو فراموش نکنید، روشی سنتی برای ارتباط با رادیو فردا. اما بریم سراغ بحث داغ والیبال. هفته سوم از لیگ ملت‌های والیبال 2019 به میزبانی ارومیه پیگیری شد و ایران با نتیجه 3-2 از صد لهستان هم گذشت. با وجود اینکه مصاحبه جنجالی کوبیاک، ستاره محروم لهستان، درباره رفتار تماشاگران ایرانی از هفته قبل به حاشیه‌های همشگی مسابقه هم دامن زده بود، بنیامین صد از شبکه‌های اجتماعی در کنار من حضور داره و روی خط ما فرزاد فرهادیان، پیشکسوت والیبال، مربی و بازیکن سابق تیم ملی ایران از هلند هست. تا نگاهی داشته باشیم به این بازی، اول به سراغ آقای فرهادیان میرم. بهتون سلام میکنم آقای فرهادیان، برای ما بگید که بازی رو چگونه دیدید و تا چه اندازه فکر می‌کنید که تیم ملی والیبال ایران میتونه این موفقیت‌ها رو تداوم ببخشه؟
با عرض سلام خدمت شما عزیز اقامی، عرض کنم حضورتون که به حال گذشت از نتیجه که ایران کسب کرد، بازی دیروز شاید یکی از زیباترین مسابقات لیگ ملل بود. البته ایران بازی رو دیروز با دو تا چهره متفاوت شروع کرده. به هر حال ست اول رو با نتیجه 25-20 به سود خودش به پایان رسوند. ولی خب در ستای دوم سوم شاید فکر کنم به علت اشتباهات داوری که وجود داشت و یه مقداری کمکاری کادر فنی ایران ستای دوم و سوم واگذار کرد. و ولی خب در ست چهار و پنجم بچه‌های تیم ملی ایران درخشش خوبی داشتن، تونستن این بازی ماراتون گونه رو ببرن. و از این نکته هم نباید غافل بشیم که تأثیر تشویق تماشاگرایی که در سالن مسابقه بودن، اونطوری که من شنیدم حدود 10,000 نفرم در بیرون از سالن تماشاگر مسابقه بودن و اونطوری که دوستای من گفتن حدود 6 پارک و 2 سینما به طور مستقیم در ارومیه مسابقه رو نشون میدن. ولی در کل بازی حساسی بود و خوشبختانه ایران تونستیم بازی رو به سود خودش به پایان برسونه.
آقای فردی اجازه بدید برم سراغ بنیامین صدر همکارم که در استودیو حضور داره. در شبکه‌های اجتماعی بنیامین چگونه نگاه کردن کاربران؟
بله، سلام به تو، سلام به شنوندگان و آقای فرهادیان. دو سه تا موضوع مهم هست در لابلای صحبت‌های آقای فرهادیان، در اواخر صحبتشون هم اشاره کردن. یکی ماجرای حضور زنان هست در استادیوم ارومیه که خیلی بازتاب داشته در شبکه‌های اجتماعی. البته این حضور گزینشی نبوده تا اونجایی که کاربران نوشتن، اما جایگاه خیلی کوچکی رو به زنان اختصاص داده بودن که باعث ازدحام زیاد شده بوده و ناراحتی اونها. موضوع دیگه ماجرای استقبال هست از بازیکنان تیم ملی والیبال و اینکه به خاطر شور و هیجانی که تماشاچی‌ها داشتن در ارومیه، حتی دو سه تا از بازیکنان تیم والیبال ایران مثل سعید معروف مصدوم شدن به خاطر استقبال گرمی که مردم ارومیه از این بازیکنان داشتن.
آقای فرهادیان، بازی بعدی با روسیه است، درسته؟ اون بازی رو شما فکر می‌کنید که ایران چگونه میتونه، آیا میتونه همین تداوم ببخشه، همین پیروزی رو با روسیه هم، یا اینکه روسیه حریف قدری خواهد بود برای ایران؟
100% آقای زرقان، ببین تیم روسیه همیشه مدعی بوده، همیشه تونسته در مقابل ایران برنده بازی باشه. البته امسال تیم روسیه تیم جوان و رای مسابقات کرده، ولی خب ما باید از این موضوع نگذاریم که تقریبا میانگین قدیم بازیکنان 2 متر، بالای 2 متر، و این میتونه در مسئله دفاع روی تور تاثیرگذار باشه. به هر حال روسیه حریف سرسختی واسه ایران. میدونیم که روسیه الان فقط 1 امتیاز از ایران کمتر داره، رده دوم جدول رو داره. ولی خب یکی از نقاط ضعف تیم روسیه هم همین قد بلند بودن بازیکنای تیمه، چون قد بلند بودن در والیبال میتونه یه مقداری باعث کندی باشه. یعنی اگه ما دریافت اول خوب به سعید معروف برسونیم، با هنری که سعید معروف داره میتونه راحت تیم ایران را بندازه. به نظر من برد در مقابل روسیه دور از دسترس نیست و ایران میتونه این جایگاهش رو حفظ بکنه. و با این امتیازاتی که ایران کسب کرده در هفته های اول و دوم، با وجود امتیاز میزبانی که ما در هفته آینده در اردبیل داریم، به نظر من از الان میتونیم حساب کنیم که ایران یکی از تیم‌های شرکت کننده در مرحله نهایی در شیکاگو آمریکا باشه.
فرزاد فرهادیان پیشکسوت والیبال که همراه ما هستند، همچنان وقت زیادی نداریم. در شبکه‌های اجتماعی نکته دیگه‌ای بوده که بنیامین بخوای بهش اشاره کنی؟
بله، موضوع دیگه‌ای که مطرح شد ماجرای در واقع خوانده شدن عذرخواهی لهستان بود از ایران به خاطر اظهارات کوبیا که تو بهش اشاره‌ای کردی. دیروز قبل از مسابقه متنی خوانده شد در استادیوم که از مردم ایران به خاطر اظهارات کوبیا که در واقع اونها رو حالا با الفاظ غیر شایسته خطاب کرده بود، عذرخواهی کرد فدراسیون والیبال لهستان از تماشاچیای ایرانی. این نکته بود که تو شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت. و موضوع دیگری هم که بود، این موضوع هستش که خیلی از کاربرای شبکه‌های اجتماعی این موفقیت‌های در واقع سالیان اخیر والیبال ایران رو به این دلیل دونستن که شایسته سالاری بیشتری نسبت به حالا ورزش‌های دیگه در اون بخش حاکمه که تونسته استعدادهای خوبی رو پیدا بکنه و پرورش بده و هدایت کنه به سمت مسابقات.
آقای فرهادیان، شما موافقید با این مسئله شایسته سالاری؟ خیلی کوتاه در حد یک جمله.
آقای زرقامی، عرض کنم حضورتون که ما همیشه میدونیم والیبال و بسکتبال یکی از ورزش‌های دانشگاهی بوده، سالیان سال ما زیر سایه فوتبال بودیم، ولی با جوی که در ایران پیش اومده و با حمایتی که از طرف به هر حال کمیته ملی المپیک و فدراسیون والیبال میشه، دیگه ما نمیتونیم بگیم که در واقع فوتبال ورزش اول مملکت ماست. الان والیبال جایگاه خاص خودشو داره و امیدوارم که همین درخشش ادامه داشته باشه و ما شاهد مقام اولی یا سومی تیم ایران در این دوره مسابقات باشیم.
سپاسگزارم. فرزاد فرهادیان پیشکسوت والیبال که از هلند ما رو همراهی میکردن، بنیامین صد از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. از اینکه با من محمد زرقامی همراه بودید سپاسگزارم.